بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم به حضرت سروران و اساتید مکرم، برادران عزیز از حوزه دانشگاه. در این فرصت میخوام به یکی از نظریات و دیدگاه های آیت الله مصباح رحمت الله علیه در حوزه فلسفه سیاسی اشاره کنم که معرکه تنش و دعوا شد و هیچ وقت هم دقیق نه بررسی شد، نه مخالفین نه موافقین دقیق راجبش بحث نکردن. خود ایشونم یا فرصت نکرد خاطر گرفتاری های دیگری، به هر صورت این نظر خودشون رو ایشون تبیین کنن. من دقیقا سراغ همون نقطه در آثار ایشون که خیلی ها رو بر اساس اون ترسوندن و تعاویری هم گاهی به ایشون نسبت دادن که نگفته بود، گرچه خود ایشان هم به اندازه ای که در ادبیات علمی و فلسفی دقیق و فوق‌العاده دقیق و نکته سنج بود، شاید در ادبیات سیاسی روزمره وقتی که با افکار عمومی ایشون میخواستن وارد گفتگو بشن، چون اساسا رجل علمی بود ایشون تا رجل سیاسی، طبیعتا ممکن بود گاهی جمله ای تعبیری از ایشون شنیده بشه که منظور ایشون رو درست بیان نکنه و مورد سوء استفاده قرار بگیره. دوستان پرسیدن که این بحثی که حضرت آقای مصباح در مورد دموکراسی کرده بود ایشون سالها پیش و تعابیری از ایشون گزینشی قیچی شده نقل کردن که گویی هر نوع انتخابات و هر نوع دموکراسی رو ایشون معادل با شرک یا احیانا کفر میداند و معتقد است به اینکه مردم کاری نیستند، چه کارن، هیچ کارن. در مقوله مشروعیت حکومت و حاکمیت و تعابیری که خب ایشون به کار نبرده بود یا تحریف شده به نمایش گذاشته بود، من خواستم مبنای تحلیلی ایشون رو، حالا که ایشون از دنیا رفتند و کسانی که از سر دشمنی سیاسی مباحث علمی رو هم سیاسی میکنن و تخریب میکنن، ژورنالیستی گزینشی تخریبگرانه مواجه میشن، نمیتونن یه مطلبی رو درست بفهمند، درست بفهمانند و درست نقد کنند. در پاسخ به اونا طرح پیشنهادی که ایشون در آثارش حدود 20-30 سال پیش در همون دهه 70 اون وقتی که مباحث لیبرال دموکراسی، جامعه مدنی و مردم سالاری دینی با تفسیر تحریف شده اون مطرح بود، اونجا به بحث گذاشت. ایشون نقدهایی وارد کرد به دموکراسی غربی و طرح پیشنهادی عملی و اجرایی داد برای تأمین یک مردم سالاری که واقعا هرچه بیشتر مردم درش نقش داشته باشن، نقش اساسی و جدی و در این حال دینی تر، یعنی هم مردم سالاری تر هم دینی تر باشد. من به نظرم آمد در بزرگداشت این متفکر و نظریه پرداز بزرگ این طرح ایشون رو اینجا به بحث بگذارم. البته بنده خودم هم اینو ندیده بودم و همین ایام بعد از رحلت ایشون به مناسبت رجوع کردم، دیدم که ایشون اصلا یک طرح پیشنهادی خیلی مرحله بندی شده راجع به دموکراسی اسلامی ارائه کرده و اشکالاتی که در مبانی انتخاباتی و دموکراسی فعلی حتی ایران به نظرش میرسه ایشون اونجا یکی یکی مطرح کرده که در این نوع این شیوه از انتخابات و دموکراسی چرا با اینکه دموکراسی محض غربی نیست و به یک معنا اسلامیزه شده در چارچوب شریعت اسلام مطرحه، اما در این حال نه ارزش‌های اسلامی و نه عقلانیت و تخصص و کارآمدی
در منتخبین در این شیوه از انتخابات به قدر کافی و بلکه شاید گاه به قدر لازم تأمین و رعایت نمیشه و یه اصلاحاتی باید در به نظر ایشون میامد که تو ساختار انتخابات صورت بگیره. من طرح ایشون رو به بحث میگذارم، دوستان چه حضار چه غیر حضار نقد کنند، بگن قبول نداریم به این دلایل. ایشون داره میگه من قبول دارم به این دلایل. هر که قبول نداره حق داره به شیوه منطقی و اخلاقی نقد کنه. هیچ کس، هیچ متفکری نه خط قرمز این انقلاب است نه اتوریته خاصی در اسلامیات داره، بلکه هر کسی حق داره نظر بده به شرط اون که استدلال و برهان داشته باشه و بحث ها گفتگوها تابع منطق و اخلاق و آزادی بیان باشه. اگه این سه تا منطق، اخلاق، آزادی باشه، اختلافات همه نتیجه مثبت خواهد داشت. و اگر این سه تا یا حتی یکی از این سه تا نباشن، این بحث و بحث ها بیشتر وقت کشی، استعداد کشی، تخریب یکدیگر و صدمه به فرهنگ عمومی و حتی شیوه های حکمرانی خواهد داشت، صدمه میزنه. اگر منطق باشد، اخلاق باشد، اما آزادی بیان نباشه، تا یک نفری حرف میزنه از 10 جا تهمت بزنن، تحریف کنن، برچسب بزنن و انواع و اقسام عناوین رو نسبت بدن تا طرف صداش رو پایین بیاره و سکوت کنه، این در واقع وقتی آزادی بیان نیست، وجود منطق و اخلاق هم زیر سواله. اگر فرض کنیم منطق و آزادی باشد، یعنی آزادی بیان باشه، همه منطقی و استدلالی بحث کنن، اما اخلاق نباشه، هر کسی به هر کسی تهمت بزنه، حرف او رو تحریف کنه، دروغ نسبت بده، تخریب کنه، بازم این بحث ها، اختلاف نظرها و گفتگوها مضر نه مفید. اگر اخلاق باشد، آزادی بیان باشد، منطق نباشه، خب خیلی مؤدب و آزادانه همه حرف میزنن اما چرند میگن و ادعاهای بدون دلیل مطرح میشه. بنابراین این ستا با هم لازمه باشه و ما این فرهنگ کرسی آزاداندیشی و گفتگو، مناظره، نظریه پردازی باید باز باشه، عداشو در نیاریم. من اینجا اون طرح عملی که ایشون برای مردم سالاری دینی مطرح کرده در حد اجرا، که معتقد است هم عقلانیت و علم و تخصص و کارآمدی در او خیلی بیشتر رعایت میشه، هم مردمی تر و مردمگراتر است واقعا، این طرح ایشون رو به بحث میگذارم، میخوام شنیده بشه. حرفی که در زمان حیاتش، حرفای ایشون گاهی شنیده نمیشد و تفسیر سیاسی میشد، تحلیلای باندی و جناحی میشد، حالا با خیال راحت بدون احساس خطر از طرف ایشون توسط کسانی شنیده بشه. این طرح رو ایشون حدود تو دهه 70 داده، یعنی 20 و چند سال قبل، راجع به دموکراسی لائیک یا دموکراسی غربی، که خب نظرش روشنه، نظر همه مؤمنین روشنه. ایشون اون دموکراسی رو، البته شرک و از جهاتی الحاد میدونه و دموکراسی با مبانی غیر الهی حتما با اسلام سازگار نیست، با هیچ دین توحیدی، با معنویت، با اخلاق سازگار نیست. تعبیر که مگه مردم چه کارن، یا نمیدونم دموکراسی شرک فلان، این راجع به اون تعریف از دموکراسی و اون تعریف از نقش مردم است که آقا هر کی هر چی گفت، اکثریت هر چی گفتن، ما نه به دین کار داریم، نه به اخلاق، نه به عدالت، به هیچی کار نداریم، هر چی گفتن، خواستیم، هوس کردیم، اکثریت همون درسته. اون رو ایشون قبول نداره. خب هیچ کسی قبول نداره، هیچ مسلمان نمیتونه قبول داشته باشه. امام که در رأس مخالفت با این نوع دموکراسی خودش بود. نمیشه هم مسلمان باشی هم دموکراسی به مفهوم غیر دینیش رو قبول داشته باشی، یعنی که هیچ خط قرمزی برای هیچ هوس و خواسته اکثریت یا اقلیتی وجود نداره. اکثریت اراده کنن یک فعل حرام رو حلال کنن، یک حلال رو حرام کنن، اکثریت هوس کنن به یک اقلیتی ظلم کنن و از این قبیل، این اکثریت ها اعتبار و حجیت نداره. عدد در برابر منطق و در برابر اخلاق در برابر عدالت کاری نیست. چه کار است واقعا؟ عدد باید کمیت باید خودش رو تطبیق بده به اینا. در واقع دموکراسی در چارچوب دین و عدالت و اخلاق باید معنا بشه، نه اینکه دین اخلاق عدالت رو تابع دموکراسی کنه. دموکراسی یک امر سنگ بنایی نیست، دموکراسی یک روش است. روش در چارچوب ارزش معنا پیدا میکنه. لیبرال دموکراسی، دموکراسی رو در چارچوب ارزش‌های لیبرال قبول داره، نه مطلق مقیدش میکنه به لیبرالیسم. اگر یه جای دموکراسی با لیبرالیسم تعارض داشت، طرف لیبرالیسم رو میگیره نه دموکراسی. میگه دموکراسی باید در چارچوب لیبرالیسم باشه. در سوسیال دموکراسی، دموکراسی به شرط سوسیالیسمه. طبیعتاً در مردم سالاری دینی، مردم سالاری یا دموکراسی به شرط دینه، یعنی به شرط خطوط قرمز و ارزش‌های الهی و دینی. خب بحث ایشون در این طرح مردم سالاری دینی های مصباح پیشنهادش این بوده. اشکال اصلی این است که خروجی انتخابات های کنونی حتی از نوع همین اسلامیش در ایران معمولا نه عقلانی ترین و علمی ترین و تخصصی ترین خروج است، خروجی است، نه به لحاظ ارزش های اخلاقی، سلامت افراد، دیانتشون، عدالتشون ضامن جدی حد اکثری داره. میگه به جای اینکه به این شیوه فعلی در انواع انتخابات ها مردم بدون ملاک علمی و پاسخگو به کسان، اونم به کسانی که نمیشناسنشون و معمولا طبق لیست احزاب و رؤسای قبائل، قبائل مدرن همین احزاب رأی میدن، بعدم چهار سال به چهار سال رابطه ها قطعه و نه اونا ارتباطی دارن، نه پاسخگو هستن، نه تحت نظارتن عملا و حداقل تحت نظارت مردم نیستن، و نقدهای دیگری که بر این شیوه وارد میکنه پیشنهادی داره. پیشنهاد ایشون اینه که انتخابات باید از کف جامعه و مردم واقعی شروع بشه و بر اساس آگاهی و ارادت و ایمان واقعی مردم به اشخاص، به کسانی که میشناسن. یه چیزی شبیه انتخابات شوراهای محلات یا شورای اصناف. میگه در واقع مردم سالارانه ترین شوراها همین شوراها هستن، اینایی که در محلات، در شهر و روستا یا در اصناف خاص پدید میاد. پیشنهاد اینه که در مرحله اول در هر ده یا شهری یا منطقه‌ای و احیانا صنفی از همه مردم بدون استثناء خواسته بشه، مرد، زن، باسواد، بیسواد، همه، هر شخص که دو تا خصوصیت از نظر اونا داره بیش از بقیه، یعنی آدم سالمتری است، عادلتر است، عادل است در حد کاری که ازش میخوان، چون عدالت مراتب داره دیگه، و عالمتره، یعنی کارآمده، تخصص داره، واقعا مشکلات اون محله، اون صنف، اون مردم رو میشناسه و میتونه حل کنه، تجربه داره، آگاهی داره، تخصص داره، سابقه داره، افرادی رو که به این عنوان بهتر میشناسن و قبول دارن معرفی کنن. پس اولا مردم دارن به کسانی رو معرفی میکنن و رأی میدن که واقعا میشناسن، واقعا بهشون اعتماد دارن، قبولشون دارن به عنوان آدمای نخبه هر محله، هر شهر، هر روستا، هر صنف، و بر اساس کارآمدیشون و بر اساس سلامت شخصیت و تقواشون، نه اینکه مال کدوم قبیله ای، مال ده اولیایی یا سفلا، مال این جناح یا اون جناح، مال اون قومی از اون قومیت یا این قومیت، به اینا نباید کار داشته باشه. بگن از این جهت، از این دو جهت، یعنی تخصص و تعهد، افرادی رو میشناسن رأی بدن. اون شورایی که از اینا تشکیل میشه، اون مجلس که اولا چهار سال چهار سال نیست، دائما باید فعال باشه، اونها اشخاص دیگری که همین صفات رو دارن باز ولی مشهور نیستن، فعالیت های اجتماعی علنی خیلی ندارن، تو خونه هاشونن، تو کتابخونه هان، تو محل کارشه، کارخونهشه و بیرون خیلی شناخته شده نیست، ولی آدم سالم و کارآمدی است، یعنی عادل و عالم است. این جمع، این شورا، اونها رو باز رأی بدن و اکثریت اینا کسان دیگری رو به این جمع اضافه کنن که ممکنه توده مردم، توده عوام اونا رو نشناسن، ولی اونا میتونن کاملا به مردم در خدمت مردم باشن و خدمات اساسی بکنن. پس مرحله دوم این یه انتخابات درون ایناست. ببینید تو مرحله اول یه چیزی هست در فقه ما مطرح به نام شیاع، شیاع مردمی، شیاع بین مردم، که از این جهت که وقتی که ببینه اکثر مردم تو یک محله با هر تیپ و عقیده و رفتار و سنخ و سبکی تقریبا اکثر یا همشون فلانی و فلانی و فلانی رو قبول دارن به عنوان اینکه اینا آدمای سالمی هستن و آدمای کارآمدی، این اشخاص عدول دیگر شهر را، اشخاص سالم و عادل و خادم دیگر شهر رو که به درد میخورن کارآمدن، باز اونها رأی میدن، شناسایی میکنن و نخبگان گمنام رو به اصطلاح وارد این شورا میکنن با رأی اکثریت اینا. البته بسته به اینکه جامعه چه مقدار رشد یافته و اسلامی باشد، چه مقدار عاقل و اخلاقی باشد، این انتخاب ها که چند مرحله خواهد بود راحت تره و مفیدتر و منطقی تره. هرچه یک جامعه ای اکثریتش عوامتر یا غیر اخلاقی تر، نامتعهدتر باشند و متعصبتر، منفعت طلبتر، خودخواهتر باشند، کمتر اسلامی باشند یا اسلامی نباشند، این انتخاب ها خب مشکلتر خواهد شد و خروجیش کمتر به درد جامعه خواهد خورد. اما بازم از شیوه رائج ایشون میگه آسیب بسیار کمتری داره. در مرحله بعد اشخاصی که تو این شورای نخبگان مورد اعتماد مردم و سالم در رشته های مختلف، صنف های مختلف در دو مرحله انتخاب شدن اومدن، اینا طبقه بندی میشن بر اساس حالا تخصصشون یا صنف. مثلا اونا که تو حوزه کارگاه و کارخانه و صنعت واردن تو هر رشته ای، اونایی که نخبگان عادل سالم صنف پزشکان، صنف مهندس، صنف معماران، صنف بازاری ها، صنف حتی ارتشی ها و نظامی ها، که ایشون حتی اونجا میگه به این شیوه اگر بیاید جلو همه در پایه ترین ارکان هر صنف و هر محله بالاترین شخص اون صنف یا ساختار رو هم همونا خودشون انتخاب میکنن از پایین به بالا، منتها با این دوتا ضابطه انتخاب میشه. در این مرحله که تقسیم تخصصی میشه در واقع شوراهای فرعی، حالا این کمیسیونای تخصصی که تو مجلس هست منتها بدون این مقدمات شکل میگیره الان در شوراهای شهر و مجلس و اینها، و بسا که نه تخصص نه تعهد خیلی در بعضی از این انتخابها معیار نبوده باشه، بیشتر هر کی چشم پرکن و دهن پرکن بوده، تبلیغات بیشتری کرده، وابستگی به جایی داشته و پول بیشتری خرج کرده، وعده های بیشتری داده ولو وعده های نامعقول و نامشروع و نامقبول معمولا گاهی رای میارن. البته اینا دیگه مخلوطن، آدم های صالح و کمتر صالح، آدم های عالم و متخصص و آدم های که تخصصی ندارن در یک موضوعی هم رای میدن و سرنوشت مردم رو میسازن در قالب لایحه، طرح یا هر چیز دیگری. اینجا تخصصی تقسیم میشن، معین میشن و این انجمنهای فرعی، شوراهای تخصصی، شوراهای صنفی تشکیل میشه که طبق این فرض همشون هم معتمد و معروف پیش مردم به لحاظ شناخت نزدیک عینی هستن و محبوب پیش مردم هستن. مردم اینا رو واقعا از کف جامعه بدون شناخت رأی ندادن، اینجا با شناخت و با اعتماد خودشون رأی دادن. حالا تقسیم تخصصی میشه، هر کس در هر علمی، فنی، حرفه‌ای، صنفی تخصص داره. در مرحله بعد هر شورای فرعی که شورای تخصصی صنفی است از چنین اشخاصی، اینا خودشون چون دقیق اینا شناخت دارن، یعنی معلمان یک معلم ها رو میتونن بشناسن، طبقه بندی کنن، پزشکان میتونن بگن کدوم پزشک بین ما هم به لحاظ اخلاقی و انسانی اسلامی انسانتره، مورد اعتمادتره، صادقتره، سالمتره، هم بگن کدوم و متخصصتره، او سمت و استادی داره، او تشخیصش بهتره، صنف تجارت فلان کالا اونا میتونن بین خودشون درست داوری کنن چه کسانی بین ما اعلم و اعدلن، از همه عالمتر و عادلترن. ببینید این ولایت فقیه یعنی ولایت عالم عادل یا اعلم اعدل، مثلا که کسی که جامعه شرایط بیشتر از بقیه باشه طبق تشخیص نمایندگان خبره و متخصص مردم. همین کاری که تو خبرگان اجمالا میشه تو همه اصناف باید بشه. ولایت فقیه در هر رشته، یعنی ولایت متخصص عادل در همون رشته. در بیمارستان ولایت فقیه یعنی ولایت پزشک متخصص عادل. وقتی دارن سد سازی میکنن، ولایت فقیه یعنی ولایت کسی که از بقیه مهندستر و سالمتر و عادلتر است. ولایت فقیه وقتی سوار هواپیما میشید یعنی ولایت خلبان، خلبانی که متخصص باشه و آدم سالم عادلی باشه، سوء قصدی نداشته باشه. پس ولایت فقیه فقط مخصوص به رأس حاکمیت نیست، ولایت فقیه یک سیستمه. یعنی حق حاکمیت مدیریت باید در اختیار علم و عدل، عقلانیت و عدالت باشد. انتخابات و دموکراسی اسلامی اونه که نقش مردم و تشخیص مردم و همراهی مردم حتما در او باید رعایت بشود، اما جوری جهت داده بشه و مدیریت بشه که خروجیش غیر تخصصی و غیر علمی نباشد، غیر عادلانه نباشه. از تو خروجی از توی صندوقا آدمای فاسد، آدم رشوه‌گیر، آدم اختلاسچی، آدم دروغگو و کذاب، وعده دروغ بده، فرصت طلب، عوام فریب بیرون نیاد. قید عدالت اینا رو میذاره کنار. قید علم و تخصص کیا رو میذاره کنار؟ کسانی که اصلا تخصص ورودی نده، فقط متخصص سخنرانیه، نه مدیریت سرش میشه، نه اقتصاد، نه نظام بانکی، نه به اصطلاح واردات و صادرات، نه آموزش پرورش سرش میشه، هیچی. افکار عمومی رو میتونن بشینن 4 سال 8 سال بازی بدن. عادل باشی یعنی کلاهبردار نباشی، فاسد نباشی، اهل رشوه و اختلاس و سوء استفاده از اموال عمومی نباشی، دلسوز مستضعفین و مردم باشی، صادق باشی با مردم، با مردم اینجوری باشی نه اینجوری. عالم باشی یعنی تصمیمایی که میگیری باید کارشناسی شده باشه، اهل مشورت با متخصص باشی، خودت ورود داشته باشی، نه اینکه بنشینی تو جلسه یه مرتبه یک حرفی بزنی، دستور بدی در حالی که همه مخالفت هم ممکنه بکنن، اهل فن دستور میدی آقا این کار باید بشه، مثلا تو حوزه نمیدونم ارز، بانک، نمیدونم چه بچه، یک قرارداد بین المللی که چوبشو این ملت تا سالها بخوره، یه مرتبه ببینی میلیاردها دلار صدمه به بیت المال، بعدم مسئولیتشو کسی نپذیره. این ایشون گفت آقا مردم سالاری باید با دو قید عادل و عالم باشه که واقعا مردم سالاری باشه و در خدمت مردم باشه و الا مردم سواری میشه. در مرحله بعد اینجا خود اون شوراهای تخصصی، اون شوراهای صنفی که نخبگان سالم و معتمد هر فنی هست که به مردم اینا رو میشناسن و بهشون رأی دادن آمدن بالا، اینا بهتر میفهمن بین خودشون چه کسانی به لحاظ هم دانش و کارآمدی و هم انصاف و عدالت از بقیه سرن و بالاترن، بهترن. اینا دیگه تشخیصاشون علمی و عادلانه تره حداقل. حالا اینا اگر بگن چه کسی تو این رشته ما خوبه که وزیر بشه، چه کسی در این رشته میتونه قانونگذاری کنه، چه کسی در این رشته بره کنار رهبری مدام به رهبری و ولایت فقیه مشورت بده مربوط به این رشته خاص، حالا اینا که کارشناسان سالم و مردمی هستن، یعنی هم مردم شناختن رأی دادن، هم عادلن، عادلترن، هم و سالمن، هم عالمن، اظهار نظرشون تخصصی و دقیقه، تجربه داره، میفهمه چه قانون گذاری، چه نوع نظارتی، چه آثاری داره، کجا باید اصلاح بشه، کدوم بخش از بروکراسی حکومتی عیب داره، نشتی داره، سوراخه، چجوری باید درست بشه. واخ اینا از بین خودشون هم مدیران مردمی انتخاب میکنن، معلمان، رئیس آموزش پرورش هر شود که اون شهر و استان رو از بین خودشون کسی که صلاحیت این کار رو داره انتخاب میکنن. یک کسانی هستن قدرت اجرایی بیشتری دارن، مدیریت قوی تر، اون رو بفرستن مرکز استان تو شورایی که از دل شهرها به باز قوی تریناشون میان تو شورای استان، اونجا انتخاب کنن برای یک مدیریتی در استان. باز شوراهای استانها که انتخاب شدن از پایین به بالا از کف جامعه با این دو تا خصوصیت علم و عدل، اینها از بین خودشون قوی تری ها و اونایی که صلاحیت بیشتری دارن سالم ترن عالم ترن اینا رو میفرستن مرکز تهران که حاکمیت برای مدیریت کشوری ازشون استفاده کنه. دقت میکنید؟ یعنی همونطور که از پایین میاد بالا، یک انتخابات اولا 4-5 مرحله ایه، از کف جامعه شروع شده و بعد دیگه تخصصی و هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ کارآمدی کارشناسانه دارن انتخاب میشن، هم میان بالا بالا. اونایی که به مرکز میان و اساره ملتن واقعا دیگه، اون مجلس واقعا اساره ملت میشه، چکیده نخبگان مردمی میشه. اونها اولا از بین خودشون وزیر انتخاب میتونن بکنن، وزیر معرفی میکنن به رهبری سیستم و نظام که ما بین خودمون این شخص رو یا این چند نفر رو از همه صالح تر میدونیم. هر شود که در هر رشته ای همینطور، در هر صنف و تخصصی همینطور، پزشکان، مهندسها، بازاریان در رشته های مختلف هر کدوم، اصناف، یعنی انتخابات محلی تبدیل میشه کم کم به دستبندی صنفی و انتخابات تخصصی با رعایت اون قید عدالت و اخلاق. حالا البته مطلق نیست، حد اکثر هر چی بشه. همینطور که به بالا میان، وزیر از تو اینا میاد بیرون دیگه، اون وزیر تخصص داره تو اون رشته، مورد اعتماد همه اون صنف در کشوره، میفهمن این وقتی حرفی میزنه بی سواد نیست، تجربه داره، میفهمن این رو ما رشدش رو در تمام این 40 سال دیدیم که خودش تو این رشته مبتدی بوده تا رشد کرده شده یک یلی یه رجولی تو اون فن شده، حرفش رو قبول دارن، باهاش بیشتر همراهی میکنن، بهش مشورت میدن، نظرش رو میپذیرن و او رو خودی حساب میکنن، کسی که از بقیه کارآمدتره، داناتره و سالمتره. اهل دزدی و سوء استفاده و خیانت به جامعه، به ملت، خیانت به صنف، خیانت به نظام و سیستم نیست. و یه عده از همینا رو میفرستن هر صنفی به عنوان مشاوران، مشاور رهبری در، چون رهبری هم ایشون اونجا میگه از همه اصناف و تخصصا و رشته ها مشاورینی میتونه از این قبیل داشته باشه که اونها مشکلات اون صنف و اون بخش از مردم رو دائم رصد کنن، ببینن کجاها گیر داره و به رهبری منتقل کنن، نظرشون رو بدونن و از رهبری کمک بگیرن برای حل اون مشکل. یا اگر نکته‌ای هست که رهبری باید نظر بده، که البته نظر فنی تخصصی نیست، نظر راهبردی و در حد رهبری است، بهشون بده. یعنی ارتباط مستقیم منتخبین کف جامعه و نخبگان مردمی سالم هر صنف ارتباط با رهبری، که دیگه موانع بوروکراسی هم این وسط مانع تراشی نکنن. مثلا معلمین، از بین معلمین اینجوری وزیر آموزش پرورش میاد بیرون و همینطور مشاور مثلا رهبری، مشاوران رهبری در حوزه آموزش پرورش و تعلیم و تربیت و تو همه اصناف دیگه هم به همین شکل. و بعد ایشون قانون گذاری رو هم قوه مجریه از دل این شوراهای مردمی میاد بیرون، هم شوراهای قانون گذاری. پیشنهاد ایشون اینه که ما یک مجلس قانون گذاری نداشته باشیم، بلکه میتونیم ما 20 تا شورا یا مجلس قانون گذاری داشته باشیم که تعدادشون کمتر باشه اما تخصصی تر. وضع فعلی که تو مجلس شما کمیسیون های تخصصی دارید چند تا مشکل داره. اولا کمیسیون ها، همه کسانی که توی کمیسیونی میرن همه متخصص اون کمیسیون نیستن. ثانیا وقتی که اگر باشنم در مواردی، اینا وقتی به یک جنبندی میرسن، یک طرحی تو کمیسیون تخصصی رأی اکثریت میاره، وقتی میره تو مجلس، چون اکثریت نماینده های مجلس تو اون رشته تخصص ندارن، تو رشته های دیگه ای هن. و بنابراین رأی گیری وقتی میشه، تعداد غیر متخصصین تعدادشون و رأیشون بیشتر از متخصصینه و کافی اونا توجیه نشن یا به هر دلیلی لابی، فشار، چیزی هر چیزی اونا رأی ندن. یعنی رأی متخصصین میشه اقلیت، رأی غیر متخصص میشه اکثریت. وقتی ببین خروجی این قانون چی میشه، در حالی که تو طرحی که ایشون پیشنهاد میکنه آقای مصباح، شما مثلا میتونید 20 تا شورا داشته باشید، تعدادش کمتر، ولی شورایی که میخواد قانون گذاری کنه برای مثلا واردات و صادرات، تجارت خارجی، باید همشون متخصص تو یا مجرب تو حوزه تجارت خارجی باشن و عادل باشن که نظارت هم برشون بشه که منافع خودشون یا بستگان و آشناهاشون رو مبنا قرار ندن، منافع مردم رو و کشور رو در نظر بگیرن، مصلحت نظام، مصلحت جامعه، یعنی منافع ملی رو در نظر داشته باشن، نه منافع خودشون. اونجا اون جمع چون همه تخصصیان، اکثریت اون عقلا و شرعا حجت هست، چون هم اونا میدونن که چه چیزی، یعنی اون اکثریت یک اکثریت نخبگان است که اکثریت متخصصان نظرشون حجت میشه، عقلیه، معقوله، نه غیر متخصص. مثل که تو یک بیمارستان بگن آقا از هر کی اونجا الان هست، هر مسئولیتی تو بیمارستان داره، یا حتی ارباب رجوع و مریضا، رأی گیری کنیم که با فلان مریض چیکار کنیم. اکثریت هرچی گفت، اون که هم خلاف عقل، خلاف شرع، خلاف عدالت، این جنایته. اینجا شما که از همه که نباید بپرسی، که اینجا باید بگی که چند نفر تو این رشته متخصصن. میگن آقا مثلا 7 نفر. از این 7 نفر سوال میکنی، اکثریت این 7 نفر ملاکن، نه اکثریت کل هر کسی که سیاهی لشکری که اونجا هست، چون این مسئله تخصصیه. ببینید یک بخشی از مباحث رو که مربوط به اصطلاح فقهی منطقه الفراغ، یعنی حکم قطعیه به اصطلاح، یا حکم شرعی یا حکم واضح عقلی، اینا نداره و اختلافات درش هست، حد و حدود و خط قرمزی هم درش نیست، در چارچوب ارزش‌ها و احکام کلی اسلام و منافع و مصالح قطعی امت، تو اون چارچوب یک فضای بسیار باز برای بحث، اختلاف نظر، گفتگو، اونجا رأی‌گیری عمومی تو اون حوزه هم اشکال نداره، لازم هم هست. یا فرض کنید در حوزه حقوق خصوصی یه مسائلیه که شما یک خط قرمز عقلی یا اخلاقی یا شرعی خاصی در موردش ندارید، این جزء مباحاته، اباحه است، جزء حق سلیقه و انتخاب هر شخصی است. اینجا هم میتونی رأی اکثریت بدون هیچ تخصص، اینجا هم قابل قبوله. در اون موضوع شهادت و معرفی عدول نخبه و مسئله شیاع هم، باز دموکراسی عمومی که همه رأی بدن، اصلا مهم نیست که اون که رأی میده آدم خود رأی دهنده، انتخاب کننده، صالح، فاسد، عالم، جاهل، عاقل، سفیه، هر شبد که سوء سابقه داره نداره، همه در این قضایا همه مساوی، هر کسی داره یک تصمیم برای شخص خودش میگیره، میتونه. اما تو حوزه هایی که دیگه بحث حد و حدود عقلی و ارزشی قطعی وجود داره، اونجا دیگه باید تخصصی، یعنی تخصص و تعهد ملاکه. اینه که انتخابات چند مرحله ای میشه. در همه دنیا هم انتخابات هایی میدونید چند مرحله ای بیشتره تا تک مرحله ای، یعنی اغلب کشورهای جهان شخص اول حکومتشون، اونا که دموکراسی هن، انتخاب مستقیم هم نمی کنه، انتخاباتشون 2 مرحله یا 3 مرحله ای گاهی، و برای که میخوان هم مردم، نقش مردم درش باشد، هم در این حال یه واسطه ای بخوره که کار یه مقداری تخصصی تر و منظم تر و کارآمدتر بشه. یه چیزی شبیه همین مجلس خبرگان ما مثلا، الان در شخص اول خیلی از کشورها همین جوری 2 یا 3 مرحله ای صورت میگیره. استدلالشون هم اینه که ما میخوایم هم مردم سالاری باشه، هم عقلانیت و تخصص و انضباط ساختاری درش رعایت بشه. اینم پس این مرحله که ایشون میگه از دل انتخابات ترش اینه که هم شما میتونی قوه مجریه هم قوه مقننه رو بیاری بیرون، کاملا هم مردمیست و در این حال تخصصیست. تو بحث قضاوت هم، حتی تو بحث روحانیت و مجلس خبرگان هم همینو میگه که حالا عرض خواهم کرد. احتیاج جامعه به قانونگذار صالح، مجری صالح، اینجوری تأمین میشه. از اون طرف هم جامعه مسئولین درست، باسواد، عالم، متخصص، مسئولیت پذیر و پاک و سالم میخواد، هرچه سالمتر و پاکتر. بین روحانیون هم همین پیشنهاد رو میکنه، میگه آقا روحانیون خودشون همدیگه رو بهتر میشناسن، از روحانیون روستا و شهر و محلات بپرسید، بین خود اونا یک رأی گیری انتخابات میشه، بگن آقا 10 نفر 5 نفر بین خودتون که از بقیه شماها ملاتره، آگاهتره و از بقیه عادلتره، اخلاقیتره، با تقواتره، نظر بدید. الان شما از هر طلبه‌ای بپرسید تو هر شهری بهتون میگه آقا تو شهر ما فلانی 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 مثلا از بقیه عالمترن و از بقیه قابل اعتمادتر و عادلتره. در شوراهای روحانیون هم ایشون میگه همین کارو بکن. و از دل اینا برجسته ترین روحانیونه که از بقیه عالمتر و با تقواتر عادلتر باشن توی محله، شهر، روستا اینا انتخاب میشن. همینطور یک مجلس خبرگان محلی و شهری تشکیل میشه، از بین اونا باز زبده تراشون در مراکز استان، از بین اونا باز زبده تر و مورد اعتماد تراشون در حتی در سطح کشور مجلس خبرگان کشوری تشکیل میدن. اون جمعی که دیگه تشکیل میشه در یک 3-4 مرحله به لحاظ علمی و اخلاقی تصویه شده، نظارت شده، طبیعی پیش آمده، نه با لیست و تبلیغات و سرصدا و جبسازی و اینها، از بین خودشون از درون این جمع نهایتا هم رهبر بیرون میاد، چون اینا دیگه ظاهرا بهترین و قوی ترین علما و مردمی ترین علما هستن. از بین خودشون اینا کسی رو که در 3 شرط از بقیه واجدتر اون شرایط هست به عنوان رهبری انتخاب میکنن و بعد و بر اون نظارت میکنند که آیا این صلاحیتی که ما تشخیص دادیم به رسالت و مسئولیت از طرف شارع، آیا این واقعا بین این اشخاص از بقیه بیشتر واجد صلاحیت علم و تقوا و تدبیر و مدیریت و ایناست، و آیا این صلاحیتش باقی است یا قبلا داشته الان از دست داده، یا از اصلا اولی که ما انتخاب گفتیم نداشت، بعد 6 ماه فهمیدیم معلوم شد، اتفاقاتی افتاد که معلوم شد، یا نه اصلا همچنان فرد شایسته است، اما بعد یه مدتی یک کسی رو، کسانی رو ما دیدیم مثلا احساس بکنیم، یعنی کشف بکنیم که این اون 3 شرط را که یکی فقاهت و علمیت دینی است، یکی شناخت درست جامعه و مشکلات اجتماعی و قدرت مدیریت و عقلانیت، شجاعت، تدبیر، و سوم تقوا و عدالتش، سلامتش، پاکیش، صداقتش، شفافیتش. تو این 3 تا یه وقتی هم دیدید کسی رو پیدا کردیم که مقدمه بر اون شخصه. اینجا در هر 3 مرحله این خبرگانی که از طرف مردم هم آمدن بالا تو چند مرحله میتونن رهبری رو مورد سوال قرار بدن، میتوانن او رو نقد کنن، توضیح بخوان، و اگر به هر دلیلی به یکی از این 3 شیوه مسئله پیش آمد، تصمیم دیگری بگیرند، بگن شما سالمی، یک شخص واجد شرایط تر حالا میذاریم، یا شما سالم بودی ولی دیگه نیستی، یا صلاحیت داشتی یا دیگه الان به اون مقدار صلاحیت نداری. بنابراین انتخاباتش هم احتیاج به زمان نداره، دائمی است. نظارت بر همه مسئولین کشور و نظارت بر رهبر تو این طرح دائمی است. 4 سال 4 سال و 10 سال و 8 سال نیست، دائمی است، لحظه است. اصلا لازم نیست منتظر 4 سال بمونی. همچنین از بین همین نخبگان کسانی که با مباحث حقوقی آشناترن، فقاهتشون در حد مسائل حقوقی و مسائل اجتماعی، فقه حکومتی هست، اینا میشن شورای نگهبان. بازشون پیشنهادش اینه که ما چرا یک شورای نگهبان داشته باشیم. از دل این مجلس خبرگان و علما میشه چند تا شورای نگهبان باشن که فقهایی باشن که هر کدوم در یک حوزه‌ای تخصص دارن. مثلا یکی تو حوزه فقه اقتصادی، فقه بانک، بانکداری، فقه هر شبت که پول و تجارت، یکی تو حوزه فقه هنر، نمیدونم سینما، ادبیات، فلان فلان، که وقتی داری قانونی میگذرونی راجع به سینما و هنر و رسانه، موضوع رو بشناسه، بفهمه رسانه چیه، سینما چیه، و این قانون چه آثار مثبت یا منفی خواهد داشت، و بعد بگه که این خلاف شرع یا عقل یا قانون اساسی هست یا نیست. همینطور انواع و اقسام فقهایی باشن که تو حوزه تعلیم تربیت، فقه تربیتی قوی تر باشن. همینطور که 20 شورای قانونگذاری برای 20 صنف و رشته دارید، برای نگهبان برای هر کدوم داشته باشی، از دل اینا مسئولین اجرایی حکومت هم میاد بیرون، و البته همه تحت نظارت رهبری است. و یه عده از همین فقها که از بقیه باز در فقه حکومتی و مسائل مختلف قوی ترن، اینها مستقیم کنار رهبر مشاوران ولی فقیه میشن در کار فتوا. همونطور که ولی فقیه در حوزه های مختلف مشاورانی داره طبق این دستبندی که از هر صنفی میان بیرون، یه مشاورانی هم هستن که مشاور رهبری هم در فتوا و فقاهت، که در واقع ایشون آقای مصباح پیشنهاد میکنه یک شورای فتوا تشکیل بشه که اینا بازوهای و مشاوران و کمک رهبری هستن در کار فتوا دادن، که تو مباحث فقه حکومتی با این همه ابعاد پیچیده فتوا بدن. فرض کن یه فقیه متخصص تو حوزه فقه امور زنان هست، فقه خانواده مثلا، فقه کودک. خب این هم در مشورت دادن فتوا به رهبری، مشورت دادن به رهبری، هم در مشورت دادن به و نظارت بر مصوبات اون شورایی که توی این حوزه تخصصی میخواد قانون بگذرانه، اینا نظارت میکنن. بنابراین کارکرد مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت یا مشاوران رهبری و همینطور معرفی کارگزاران حاکمیتی و نظارت بر اونا، همه از دل همین شوراهای تخصصی مردمی میاد بیرون و اینا بر رهبری هم نظارت میکنن، هم به لحاظ احکام شرعی، هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ تقوا و عدالت و تدبیر و اینها، و اگر دیدن فاقد همه یا بعضی از این شرایط یا اصلح الان نیست، اصلح شخص دیگری اصلح است، اونا میتونن جانشین تعیین کنن، یا بعد از رحلت که تا آخر اون صلاحیت ها رو در بالاترین سطح داره تصمیم بگیرن برای رهبری بعدی.